العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در روزهای گذشته حضور شما دوستان چهار نظریه راجع به مخصص لطفی نقل شد و خب بررسی شد، نقل شد. اگر خواسته باشیم بر اساس مسلک مشهور، چرا عرض میکنم مسلک مشهور؟ برای این که ممکنه ما اصلا روش دیگه ای رو پیشنهاد بدیم به عنوان تحقیق نهایی که انشاءالله از فردا اگر امروز نرسیم شروع میکنیم، ولی بر اساس همین مشرب مشهور و سلیقه مشهور، وقتی انسان این چهار نظر رو بررسی میکنه میبینه که ریشه این چهار نظر جای دیگه. دیدید من روز اول روز دوم میگفتم بعضی ابهامات باید رد بشیم تا بعد روشن بشه. این با تعمد بود چون که جز این چهار نداشتیم. یکی از نکاتی که ریشه این چهار نظره و در واقع باید اونو حلش کرد تا به یکی از این نظرها رسید یا اصلا یه نظر پنجمی رسید، اینه که ما یک مقداری راجع به توان مخصص لبنی در رسید داشته باشه. اصولا مخصص لبنی چقدر توان داره؟ آیا توان مخصص لبنی مثل مخصص لبنیه یا کمتر از او؟ البته قطعا دیگه بیشتر از او نیست. شما یک نفر نمیتونید پیدا کنید که اصول یه صاحب فکر باشه بگه مثلا با مخصص لحظی به آم تمسک میکنیم در مشکوک، ولی با مخصص لبنی به آم تمسک نمیکنیم. یک نفر هم پیدا نمیکنید، چون اصلا کسی قائل نیست و نمیتونه قائل باشه که مخصص لبنی توانش از مخصص لحظی بیشتر باشه. عبارت رو یک نفر پیدا نمی کنید که با وجود مخصص لفظی قائل باشه که آم نمیشتنه ولی با مخصص لفظی بیده میشتنه. اگر این دیگه گفتم هم منم خیلی باید شما رو متهم نیست. خب مطلب روشنه دیگه، حالا اشتباه لفظم منسو قصدی نوشتم درست نوشتم. خب چون به تو همه خوندن من درست نوشتم این برای اکس داشتم. بله این یه وقته. مثلا یه بار دیگه دوستان این سه چهار کلام رو برگردید، ارزش داره، بحث مهمیه، محل اطلاعه. آقای خود این تصریح میکنه میگه المخصص اللفظی کالمخصص لفظی الا در یک گوشه ای. ولی زاد دیدید که ایشون در قضیه حقیقیه خارجی کذا همه رو گفتان میشکنه، چون میگه المخصص لبنی توانش در مخصص لحظی. اما خب این لابلا مثل مرحوم شیخ داشتیم که این مبنا رو نداشت. این یه وقت ولی زاد اگر ما این گلوگاه رو بحث نکنیم مثل که مبنا رو بحث نکردیم داریم رو بنا صحبت میکنیم. نقطه دوم دوستان که از همین کلمات ما استفاده میکنیم به راحتی و ریشه نزاع رو باید در اونجا وارسی کرد، اینه که ما صدور یک امر رو از قانونگذار متوجه صدور امر رو از قانونگذار متوجه دلیل بر و رفع شک و ظاهر در و رفع شک نسبت به مسائلی که مطلق شک داره ظاهر بدانیم یا ظاهر ندانیم. این خیلی راحت میتونی استفاده کنیم. مرحوم آخون دیدید داشت، مرحوم شیخ داره، مرحوم آقای خویی داره. از این چهار نفر که نظرشون نخواهیم، سه نفرشون آخرش به این نقطه میرسونن بحث رو. اونجایی که میخوام بگن عام نمیشتنه، میگن اصلا شما صدور عام رو دلیل در این دیدونید که تو این عام مصادیق مشکوک شما جزء عامه و جزء خاص شما نیست، ظاهر در این. برای چی اصلا شما شک میکنید؟ وقتی قانون گذار میگه الان بنی امیه قاصده، بعد شما هی میرسید به این، میرسید به اون، احساساتی هم میشید. آقایی که راضی به حضرت امین یه جمله خوبی گفته، میگه این یکی دیگه نواد لعنش کرد، اون یکی نواد لعنش کرد، احساسات میشید. اصلا خود همه صدور عام رو ظاهر در این بدونه که میخواد دیگه شما بی خود شک نکن و نظر با هم تمثب کنید. بله، اگر یک جای یقین داشتید، نفس معتبر داشتید که فلان عادله، خب اون هیچی بیگه اون دیگه مقابل نفس نمیشه اجتهاد کرد. ببینید این بحثان باید پخته تر بشه، جلوگاه بحثه، مبنای بحثه که آیا صدور عام، صدور عام صالح برای رفع شک هست، رفع شک مطلق داره. حالا اگر یک کسی همیشه که دیروز بعضی دوستان گاهی اشاره میکردن، اصلا یک کسی که چه رفعی داره رفع شک مولا به صدور رفع شک مطلق به صدور عام از مولا؟ مولا دستورشو میده مطلق موظفه بره صغراشو پیدا کنه، دیگه حقیقیشو خارجیشو هیچ کدومشن فرق نمیکنه. اصلا هیچ عرفی، هیچ عاقلی، هیچ بنای عقلایی ما نداریم که قانونگذار باید متصفل شکوک مطلق هم باشه. خب این یه حق میشه، یه راه میشه، تا اینکه مقابلش میشه مرحوم شیخ، مرحوم آقون، مرحوم آقای خویی، مثلا با تفاوت مراتب شدت و ضعفی که داشت بگه نه اصلا صدور عام ظاهر در این. این جلوگاه بحث اینه. اگر خواسته باشیم با قلم آقای خویی این حرفه، یعنی این نقطه دوم رو بگیم، ایشون یه جور دیگه تعبیر میکرد که کجاها وکل امر انتباق در عهده مطلق، کجاها موکول شده در عهده خود قانون گذار. ایشون تعبیرش این بود، بیشتر نمی کنن این تعبیر هم بکنید ما مخالف نیست. دوستان جلوگاه بس ایناست و تا اینا حل نشه هی نظرها پشت سر نظر میاد. حالا برگردیم به این چهارت نظر که ببینیم ریشه این هست یا نه، و برخی ابهامات گذشته حتی میشه کفایه که از روز اول سفاره چیدیم، اول سال گفتیم کفایه ابهام داره، ما معتقدیم دیگه ابهام نداره. مرحوم آخون دوستان میدونید از کیا هست؟ ایشون از کسانیه که میگه که مخصص لطفی هرگاه بسیار روشن بود، مثل این که مثل بتانه، به تعبیر قرآن کریم مثل بتانه میشسته به عام. اصلا تو فضایی که عام صادر میشه از قانونگذار، آنقدر اون خاص روشنه که نمیگذاره ظهور برای عام منعقد بشه. تعبیر آخون چی بود؟ کل لحظی مما یفتح و ان یتکل علیه المتکلم فی مقام البیان. اینا دیگه ابهام نداره. اگر مثل بتانه میکسته به آم، خب این کمتر از مخصص لحظه نیست، یعنی توانش میشه برابر با مخصص لحظه. چطور علمای بزرگ، چطور مخصص لحظه آم رو معنون میکنه؟ چطور دو صورت درست میکنه، دو تا عنوان با دو تا حکم، عنوان آم و حکم آم، عنوان خاص یا حکم خواهد. وقتی میگه اکرم العلماء الا الفساق، ما دو تا قضیه داریم، اکرم العلماء غیر فاسق. لا تکن علمای فاسق، یعنی دو تا عام داری، دو تا حکم داری، دو تا امران داری. چطور تنلیق میکنه؟ چطور به قول آقای خویی حالا از ایشون استفاده میکنه؟ چطور امر انتباق و واگذار میکنه به مکلف؟ اگر گفت ای مکلف همه علما رو اکرام کن مگر فساقشون، معناش اینه که برو بگر عدولشون رو اکرام کن، فساقشون رو اکرام نکن. مخصص روشن بدیهی این تعابیر کلام آقای نائمی آقای حکیم خیلی قشنگ کرد. آقای حکیم مثلا میگه به طوری که مثل مخصص لفظی بچسبد به عام، قرینه عرفیه حساب بشه برای عام. خب چطور اونجا تمثل به عام نمی کردیم؟ مخصص لفظی چسبیده به عام، لفظی روشن کل چسبیده به عام هم قابل تمثل نیست. ولی زایی که می گفت عام میشکنه، عام میشکنه در این جایی، ولی همه مخصص های لبی که اینطور نیستن. اونجا دوستان ما اون موقع گیر داشتیم، همین گفتیم چی میخواد آقای آخون بگه؟ میگفت بعضی وقتا مخصص لبی لا کذاله که تو کفای همین داره، 343 نگاه کنید همین داره، مخصص لبی اینجوری نیست. میگفتیم اینجوری نیست یعنی چه؟ خب اگر مخصصه چی؟ مخصصه دیگه تنبیه میکنه، دیانه، یعنی چه؟ مخصص هست ولی اینجوری نیست. ولی با سیر بحث ها ریشه ها روشن میشه. ایشون میگه آقا بعضی مخصص ها هست به خاطر همین عدم وضوحش، عدم وضوحش مثلا به قول آقای نائمی اجماعه یا عقل نظریه، به این خاطر، نه اینکه عام رو معنون نمی کنه، نه اینکه موجب تقسیم عام نمیشه. اگر مخصصه که باید موجب تخصیص عام بشه، مخصص داره میگید آخر، مخصص یعنی مغیر یعنی منوع، ولی توانش میدونید کجاست؟ تا حد مصادیق روشنه. ولی اگر گفت اکرم العلماء، ولی ما از اجماع میفهمیم که مولا فاسق رو نمیخواد اکرام. لذا از هر کنون از اصحاب میپرسیم این قانون گذار نظرش به اکرام فاسق هم هست، میگن نه ایشون با اکرام فاسق مخالف. پس ما یه عام لفظی داریم، یه مخصص لفظی از طریق اجماع اصحاب، درست شد؟ آقای آخون میگه در چنین جایی اگر شما یقین کردید یه نفر فاسقه، به حکم قطعتون و احترام اجماع، ببینید چقدر حرف و حال روشن میشه، به حکم قصدتون، به حکم این مخصص نباید اکرامش کنید، چون دلیل لفظی میگه اکرم العلماء، اجماع میگه لا تکرم الفستان. ولی این مال مصادیق قطعیه، مصادیق مشتبه خود صدور عام قرینه میشه بر این که شما بی خود شک دارید. همین که میگه اکرم کل عالم، نظر آقای آخوند دارم میدن اکرم کل عالم، معلومه که مثلا در علما فساقی وجود نداشته، اینو ظاهر میدونه مرحوم آخوند. ازش هم بپرسه چرا، میگه به دلیل عرف. چی بود استدلال آخوند؟ یکی سیره معلوفه بود، یکی احتجاجات و محاورات بود، یکی جنبه استدلالی بود که میگفت این مقدار ما دلیل داریم دست بر میداریم، بیشتر دلیل نداریم دست بر نمیداریم. ببینید دوستان، مرحوم آخون مخالف نیست که مخصص منوع نیست، مرحوم آخون که معتقد مخصص لبی هم منوعه، اما تو توان این مخصص شک داره. میگه این مخصص توانش در حد مصادیق قطعیه، مصادیق مشکوک ببینید باز حرف من درست فهمیده بشه، در مصادق مشهور میگه به خاطر صدور عام از قانون گذار متوجه ما دیگه نباید شک بکنیم، باید شک کنو با همین برطرف کنیم. وقتی گفت الان، وقتی گفت اکرم جیرانی، مثال خود آخونده بزنیم، وقتی گفت اکرم جیرانی، اگر من و من میدونم ایشون راضی به اکرام دشمنش نیست و خب من میدونم مثلا یکی از این همسایه ها دشمن قطعی مولا، من قصد دارم دشمن، خب این هیچی دیگه نباید اکرام کنه به حکم مخصص دیگه. یه لحظه میشه بعضی از محسنین کفایی اشکال نکنیم وقتی منوعه چرا شما این حرف میزنیم، میگه من قبول دارم، ولی در دسته تا همسایه اگر شک کنیم ایشون معتقده همون صدور عام از قانونگذار متوجه کافیست برای اینکه میخواسته بگه یه وقت شک نکنی یا من تو همسایه هم دشمنی ندارم. بی خود هی میرسیم به این شک کنیم، به این شک میکنیم، میگه من نگفتم اکرم کل جیرانی، میگه من نگفتم. بله اونی که یقین داره دشمنی، میگه آقا شما درست گفتی ولی من یقین داشتم که شما حاضر به اکرام دشمنت نیستی و این همسایه هم یقین داشتم دشمنت خوش دیگه، قرص حجت دیگه. اگه اطمینان هم اضافه کنیم اطمینان هم حجته، بسیار خوب، میگه خود دست درد نکنه، بازم حرف منو گوش کردی. اما بقیه همسایه ها میگه اون صدور عام، صدور عام صالح برای تمام حرف مرحوم آخون اینه. اگه لحظه جازه من الان خواهش میکنم، مرحوم شیخ که نظر مطلق داشت، چه مطلقی داشت؟ ایشون میگه مخصص لبی عرضه نداره. مخصص لبی عرضه نداره نه یعنی مخصص لبی مخصص لبی نیست. من چند سال پیش که مطاره رو دیدم اینجا کنار مطاره حاشیه زدم که پس این دیگه مخصص نیست، این در واقع فهم مناته، الان باید بریم اصلاح کنیم این حاشیه رو، نباید این حاشیه رو بزنیم. مرحوم آخون مخصص، مرحوم شیخ مخصص و مخصص میدونه، شوخی نمی کنه، ولی میگه مخصص لبی مثل لحظی اما در مصادیق قطعی موجب تعین عام هم میشه، عام رو هم تقسیم میکنه، ولی تا حدی که توان داره. ولی در مصادیق مشکوک میگه همون صدور عام از قانون گذار حکیم کفایت میکنه که شما شکتونه با اون عام برطرف. یعنی عملا تو این قسمت دیگه توانی که مخصص لفظی داره ایشون قائل نیست. آقای نائینی چرا 180 درجه برعکس؟ آقای نائینی دلیل عبارتشو ایشون میگفت که مخصص لبی کل لفظیه، او تقسیم میکنه اینم تقسیم میکنه، او منوعه اینم منوعه. البته کلامشون اگر بخوام تمام کنیم باید اینا رو اضافه کنیم، اونجا صدور عام در مخصص لفظی صالح برای رفع شک نیست، اینجا هم صالح برای رفع شک نیست. اونجا امر انطباق رو گذاشته مولا بر عهده خود شما، اینجا هم گذاشته بر عهده خود. ولی اگر واقعا اینا ثابت میشد کلام آقای نائینی تمام، یعنی ریشه حرف اینه. آقای خویی که این همه تفصیل داشت چرا؟ این که دیگه خیلی روشنه، من توضیح هم بدم توضیح واضح ده. ایشون دیدید میگفت در قضیه حقیقیه، در قضیه حقیقیه اصلا مولا متفصله بیانه. البته ما متفقیم همون بحث ظهور رو باید پررنگش کرد، ایشون آخر کار پررنگش کرده. یعنی در قضیه حقیقیه ظاهر اینه که من به تو واگذار کردم و صدور عام صالح برای رفع شک نیست. دو عنوان داری که ما با دو صحب برید افراد رو پیدا کنید، علمای عادل رو پیدا کنید اسلام کنید، علمای فاسق رو پیدا کنید اسلام نکنید یا اهانت کنید. در قضیه خارجیه که مخصصش لفظیه کذاله، ایشون میگه واگذار شده به مطلب، یعنی ظهور در رفع شک نداره. در نمیدونم لبی قطعی همون که آخون میگه ایشون هم میگه، میگه اونجا هم مثل لحظی دیگه. در لبی غیر قطعی غیر ظاهر میگه صدور عام صلاحیت برای رفع شک داره. اینجا بله دیگه، اینجا دیگه نمیگیم اللبی کل لحظی، یعنی با این نگاه دیگه نه ابهامی در کفایت. اونجا که میگفت اگر کل لحظی باشه بند لا کذالک، لا کذالک یعنی جایی که توانایی برای رفع شک نداره، توانا نیست، یعنی به عبارت یه عام ما توانات برای رفع شک، عام ما میتونه رفع شک بکنه. این آقا ریشه چهار نظر که کاملا از کلمات گذشته به دست میاد. این اگه من خواستم مثلا روز اول بنویسیم که نمیتونستیم بگیم، بس کلمات رد بشینه ولو با بعضی ابهامات پشت سر بذاریم. صحاق سلام خوبستمون باشه. من روز شنبه به می گفتم بذارید ابهامم داره رد بشیم، همین بود که ما با این صحاق سلام آشنا بشیم خوب بعد ریشه ها رو پیدا کنیم. ولذا آقا علا اساس هذه ریشه باید ببینیم این چهار نظر کدامش خبیل تره، یا اصلا یه نظر پنجم ادعا کنیم.
توانایی نداره یا محدوده؟
محدوده، محدوده.
مولا این مثلا چه بله این ها چه دیگه هستن میشه منشه بشه بگیم در این پس بگیره هم صلاحیت رو رفع شک دار مولا متوجه هست آم منده ساده شده، همین مولا متوجه که آم از ساده شده تلا جلو مختصی گفتیشم دار بسن هم نخورده که حتما من هرچی میخوام بگم تا باید که همین آم بگم.
بله.
ممکنه به عقل واگذار کنه، یه مقدارشو بگه یه مقدار به عقل واگذار بشه. این خیلی واضح نشده که چه جور صدور آم صلاحیت از بین بردن شک کنه. این هیچ کدوم از این انظار همشان وقتی که اینکه این یه ظاهره اون یه ظاهره منشه این روحی را چی آزه؟
احتجاج و محاوله
ارس هر چهار تا چهار تا نظار ناسازگار هم
ناسازگار بله بله
اون یه ارس میتونه احتجاج کنه
همینطوره بله
نمیتونه احتجاج کنه همینطوره بله این قبول میکنه اونه
بله بکنه این کار میدانیست که باید این ملان در اون زد به دور اینجا نیست ها بینیم هست میگه شاید اصلا شید پنج
آن بگه کار میدانی نیست این که ما برسونیم ظهور اینه ارس برا فهم و تفهم و تفهم و قولش ملاز داره
اصلا ما نمیتونیم
اما چی میشونیم و
تفهم ما نمیتونیم
بفهمیم لذا به اینجا که میرسیم اینقدر نظرت مختلف میشه چیشیم در نظرت ما همش اصلا باید به ضابطه برگردید
هر وقت شما ارس رو ضابطه مندش کردید براش ملاک پیدا کردید بدونید دارید اشتباه میرید توی ارث نیست تو اون ضابطه است.
این اگر ملاک پیدا کردید دیگه ارث نیست معناش اینه که ارث بیسر رو داره کاری
همین
نه بیسر
رو در نیست بدونید زن میشه یعنی هر که صبح خاموشه یک چیز میگه نه هر که صبح خاموشه یک چیز میگه نه اما اینکه اگر اینا آمدن بر اساس مثلا ضرورت هاشون بر اساس اصلا تقلید از گذشتگان نرو نائنه یه بحثی داره تو فواید الاصول که ما مفصل به صفت عرف آوردیم تحت عنوان مناشع عرف مثلا یه عرف چطور پا میگیره یه عرف گاهی تحت تأثیرات وحیه نمیخوام بگم عرف شرعی یا عرف دین پا میگیره انبیا القا میکنن یواش یواش عرف میشه گاهی تحت تأثیر قدرت غالبه یه سلطان یه چیزی رو سنت کنه الناس علی دین ملوکه این یکی از مناشع عرف الناس علی دین ملوکه تقلید از گذشتگان قرآن مطرح میکنه خیلی عرفاشون حتی تقلید از گذشتگان باری از فکرت تقلید یه مسئله عرفی نگید عقلی هست اشکال نداره عقلی باشه عرفی باشه دو مناشع داره یه مسئله عرفیه اما عرفیست که چی؟ عرفیست که از فطرت انسان بعضی عرف ها به خاطر راحت طلبیه یعنی ایسر طرقه مثل اخذ به زواهر اغلا میشه دیدم اگر بخوان تو محاوراتشون به قصد ها عمل کنن قصد هرزه اومدن ایسر طرق رو انتخاب کردن اینا بناشه عرف خودتون
دارید برای
اون منشأ. بله ببینید، نه ولی اجازه بدید، ولی دارم میگم اگر بردیدش رو رابطه، دیگه اون رابطه اعتبار داره. یعنی اگر گفتیم منشأ ظهور به خاطر ایثار طرقه و اصلا این اساس، پس دیگه ظهور حجتی چی حجته؟ اخذ به ایثار طرق حجته. و ما میگیم این غلطه، ولو منشأ اخذ به ظهور، یعنی منشأ این عرف، ولو اخذ به ایثار طرق، ولی اما این خودش معتبره. یعنی که اگر عرف ضابطش کرده، یعنی بودش که یک چار خود یه اون میشه حجت، نه این. من از این مثل الاناسی امروزه میگن هم ظاهر در وجود، درسته؟ هم ظاهر در وجود. خب چرا؟ اونشه که میگن به خاطر بنای اغلاق که نظر سعید هم همینه دیگه، به خاطر عرف. چرا عرف امر ظاهر در وجود گرفت؟ شاید اصلا شاید هم نرسیم، شاید درستیم، اصلا اثری نداره. ما نمیگن نه ظاهر در کراهته، نمیگن شرط مفهوم داره. بله ما بین عام و خاص جمع میکنن، خاص رو بر عام مقدم میکنن، جمع رو واسه مفهوم. اینا همینه. یعنی ببینید عرف اصلا مطرح که میشه، عرف وقتی مطرح میشه ما متمسک به عرف مجبورش کنیم، برو منشأش رو پیدا کن و اون منشأ اساس غلطه. بله من اشکال شما رو در این قاله که آقا این طور که شد دیگه هر کس پا میشه میگه عرف اینو میگه، این هست بر این مشکل ما در اداره عرف هست.
یه جاهایی رو جانا با این کنمات که نمیریم دنبال لازم نیستریم دنبال منشه جانا، من اون قبول دارم. یعنی اگر جن و انس گفتن امر ظهور در وجود داره، دیگه منشه شو میخوان چه کار کنم؟ این به جن و انسی نیست، پنج تا عالم با یه به طرف دارشون پنج رو استفاد کرد، همه هم بگن اوف بگیم خب دیگه اینجا چه رسید کار تمام. از می کنم که یه مسائلی که این بعد استثنا مختلف می شود و بهتر نجف چاره ای نداریم غیر از این که منشأ استثنا رو پیدا.
حالا ما در خصوص این مورد می گیم منشأ نمی شه پیدا، جای دیگه می گیم نیاز می کنم، اینجا می کنم که این استنباط رو این کار میدانی می هیچ کارش نمی شود. بله همینطوره. بله جا مشتهدی که میخواد فتوا بده یه کار تحقیق میدانی میکنه، یا به تعبیر آقای نائینی میره مبدأش رو پیدا میکنه، از کنش پیدا کنه و نتیجه داد، درست شد؟ اگر اطمینان پیدا شد که این چهارتا این یکی درست، یا اصلا شاخصشون اشتباه کردن یه چیز پنجمی عرفه، خب براش حجت تمامه دیگه، فتوا میده. اگرم نرسید به هیچ کدام میره به اصول چی؟ عملیه. و این اول قاروره نیست که خسرت فل اسلام، مگه ما در تمثل به قرآن مساجد مشتبه نداریم؟ بله آقا عرفا مثل آب، مثل خاک، مثل نمیدونم چیز دیگه، مساجدی که قطعی داره، مصادیقی داره که قطعا داخلن، مصادیقی داره که قطعا خارج از مصادیق مشتبه الا ماشاءالله داره. اینو مثلیم، یعنی همه حرف شما، بحث شما در واقع بهم مثل زاید میگه آقا آب کذا، آب مطلق کذا. ما یه مثال داریم قطعا آب مطلق، یه مثال داریم قطعا آب مطلق نیست، الا ماشاءالله هم مصادیق مشتبه داریم. اینجا آقا هر مسئله که مبتنی در عرفت مثل همین بحث ما، اگر مجتهد رسید به اطمینان به که عرفت اینه، طبق عرفت عمل میکنه، نرسید طبق اصول عملی عمل میکنه، میشه جز مصادیق مشتبه عرفت. من باز چون هر بحثی درگیر بیدم چون همین فقه عرفت آوردم، همین من فقه اینوانه ای که ادعای عود آسان نیست. یعنی همین اشکالاتی که الان دوستان دارن ما همش هم آوردیم، معترف هم هستیم تحت عنوانی که ادعای عود آسان نیست. بعد من اونجا چند تا نظر آوردم. مرحوم امام در بحث این که آیا به نفس دین ملکیت منتقل میشه یا به انقضای خیار منتقل میشه. مثل آقای خود اینا میگن ملکیت ناقصه قبل از انقضای خیار، به خیار منتقل میشه و تمثل به عرف میکنه ایشون. مرحوم امام در مقابل میگه تمام اقلا و اجماع دارن استفادن در این که به مجرد انقضای صیغه منعقد میشه ملکیت تام، ولذا توقف در انقضای خیار خلاف اصل و ثمراتی هم داره این بحث دیگه. پس ثمرات زیادی داره. ما اینکه نشون که نشد که این کار میدانه. مثلا اونجا من پیشنهاد دادم که ما برای این باید بریم قوانین دنیا رو، قانون آلمان، فرانسه، اینه که قانون دارن. تو اونجا من آوردم بعضی از قوانین کشور رو که مثلا اینا چی میگن. ولی حالا یا میرسیم به این که عرفی دارن یا عرفی ندارن. و چند مورد دیگه اونجا من مثال دادم که این طور بعد این هست. یعنی این اشکالات دوستان و عرائض ما این نکته رو همون بله من قبول دارم که ادعای عرف آسان نیست. البته این هست شما بیشتر از من نمیتونید چیزی رو بگید. دوستان حالا تاییدن به اشکال تن به اشکال دوستان، ببینید اگر بناشد ریشه اینا باشه که گفتیم و غیر از اینم نیست، این کلمات علما شاهد عرائض ماست، ببینید نمیتونید نظر پنجمی رو ادعا کرد به حساب عرف. نظر پنجمی ببینید، این نظر پنجم آقایون با توجه به حرفی امروز ما و یه نقطه که من دیروز گفتم نمیدونم منتقل میشه به اون نقطه یا نه، ما دیروز خیلی حرف داریم، اون نقطه که واگذاری امر انطباق در قضایای خارجیه همیشه در عهده مولا نیست، بعضی وقتا در عهده کیه؟ مطلق. من معتقدم آقای اگر ما آنچه که امروز گفتیم و آنچه که دیروز افتخار کردیم در نظر بگیریم، باید رابطه کلی اینجوری بگیم، رابطه کلی اینجوری بگیم، بگیم که هرگاه این در این جمله جمع کنیم، بگیم هرگاه صدور عام از ناحیه مولا دلیل بر واگذاری امر انطباق به مکلف، به دلیل بر اینکه خودم متصل شدم نبود، بلکه داره واگذار میکنه به مکلف به دید و عرف به حسب ظاهر، اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص در شبهه موضوعی درست نیست. هر کجا صدور عام ظهور در رفع شک داشت و اینکه من خودم خبر دارم چه خبر هست، نمیخواد که یه مکلف شک کنیم، در اینجا تمسک به عام صحیحه. حالا چند مورد میاریم، مثالاشو میاریم. مثلا فرض کنید یه مولایی غیر متوجه، این مسائل رو افتیم، مولای غیر متوجه نمیتونه بگیم حواسش بوده، اگر گفت هر چه خبر بده هست بیار، بله از اون طرف هم میدونیم خوشش نمیاد خربوزه فاسد بیاریم، نباید بگیم همین که گفته هر چه خربوزه بیار حتما خودش قبلا رفته خربوزه ها رو کنترل کرده، چون فرض کردیم مولای ما حواس جمع جوری نده، مولا اگر غیر متوجه باشه یا متوجه باشه ولی مثلا قضیه حقیقیه باشه، چون در قضایای حقیقیه به خاطر همون فرازمانیش فرامکانیش هیچ قانونگذاری مدعی نیست که در طول زمانها خودم همراه شما هستم، شبهه موضوعی است، شبهه مفهومی نیست، خودت باید بیان کنی شبهه موضوعی است. هیچ عاقلی آقا ادعا نمی کنه که تو قضای حقیقی قانونگذار باید متکفل رفع شک آحاد متلفین باشه. یه کسی هم که 10,000 سال بعد متولد میشه قانونگذار باید شک اونو در مصادق مشکوک مثلا قضای حقیقی قانونگذار عهده‌دار نیست. معناش اینه که یا خودت برو مسائل رو حکم منو پیدا کن انجام بده. جزا قضای حقیقی هم عهده‌دار نیست. اگر خارجیه باشه ولی مخصص و لفظی بیاره، یعنی چقدر حرف ما داره با آسویی تا ایناش همش یکی میشه ها، مخصص لفظی باشه. اصلا مخصص لفظی ها من ادعام اینه دوستان، چه عرف وقتی میگه معناش اینه که من مسئولیت خودت، وقتی میگه هرچه خربوزه هست بیار نگر اونایش که پوسیده، اینو به نظر شما دوستان میگن او هر کسی که میشه الان ما اینا رو میزنیم در قضاوتش با شما، برو تو تسبو هرچه خربوزه هست بیار نگر اونایش که فاسد شده، معناش اینیست که نگاه کن عهده‌دار این کار خودتی. بله معناش اینه دیگه، من عهده‌دار شک تو نیستم. تو همین که گفت مگر فاسداش نیا، یعنی برو حواستو جمع. لذا لفظی هم اینطوره. یا مثلا کل لفظی چون فرق نمی کنه، مثل که اصلا صدور این آم همون میگم مثل بخانه چسبیده به آم. بارها میگفت آقا نکنید یه دفعه من مهمان آوردم شما خربوزه فاسد بیارید، قند فاسد بیارید، گوشت فاسد بیارید، همیشه بهترین غذاها رو برای مهمان بیارید. حالا امروز گفت هرچی بسیخه بیار، ولی بارها گفته میدونید به اون بیان قناعت کرده، اکتفا کرده. بازم همینطوره، بازم همینطوره. آقا اینجا راه ما از آقای خوی جدا میشه. یا یک جایی باشه قضیه خارجیه باشه، حتی به شکل این روشن هم نباشه، اجماع باشه، ولی به خود مولا مربوط بشه. اینم البته آسی داشت، عزیزا ما جدا نمیشه. مثال که میذاریم چی بود؟ دیدو بابا تمام این سربازا رو میبینید نفر یه لباس بشونده، این سربازا همه از قضی خارجی دیگه، نفر یه لباس بشونده به همه شون لباس بده، بعد این آقا میره لباس. البته میدونی که مولا هیچ وقت به قاتل لباس نمیده، یا به کسی که لباس بخونه داره لباس نمیده. خب این ما معتقدیم اینجا، بله اینجا ممکنه با ما بحث کنه شما، ما معتقدیم اینجا این غلام باید به همه شون لباس بده. اگر شک کرد تو بعضی ها لباسشون نداد، اومد به مولا گفت من به سه تاشون لباس ندادم چون فکر میکردم لباس دارن، احتمال میدونم لباس دارن، شما که میدونم اگر لباس داشته باشن نمیخواد بهشون لباس بدین، میگه آقا من نگفتم هر چه هست بده. اصلا اینو شما تو قضیه خارجی از همه دم دست مولاست. اینجا اصلا صدور این از مولای حکیم قرینه باید در این باشه که من قبلا مثلا تحقیق کردم. بله اگر کار مربوط به، یعنی امر مربوط به قانونگذار نبود، چه مثال داریم دیروز؟ مثل این که میگه آقا برو نفر یه سیلی بودن تو گوشه اینا، اینا اخیرا نفر یه سیلی اول بخورن گذاره بودن هجزه کش نفر یه سیلی شنده، ولی این سرباز میدونه که قانونگذار هیچ وقت راضی نیست مثلا این سرباز تو گوشه قرمکشش بزنه. دلدم از قانونگذار بپرسه تو گوش بابا من بزنم، میگه نه دیگه بابا تو پسر عمو تو عمتون اگه تو اسرا بودن نزن. دو سوال هم بکنه اینجور میگه، یعنی مخصص لطفیه. اینجا باید چی؟ اینجا چی عهده داره تحقیقه؟ اینه دیگه لباس پوشوندن نه باشیلی زدن فرق نداره، لباس کشونن باشیلی زدن فرق نداره، اما این که لباس کشون با پسر عمود با عمود این رابطه هست، یعنی این که چی پسر عمود تو هست همونجام اگر این گفت لباس کشون نگر مثلا به اونه که با تو دشمنی کردن، اینو میگینه باز میتونه نبود بریم، یعنی بخواهم بینید لباس کشوندن و شیلی زدن فرق نیست، اما بینید که چی باید پسر عمو که بشناسه؟
پسر بود به مولاست
یا نه؟ نه یعنی این عم به گونه ای باشه که مجموعه بله مجموعه عام میخواست
مربوط
به مولا خاصش مربوط به عبد مجموعه نه اگر همین خاصش مربوط به عبد اینجا به عبد یعنی شناسایی مربوط به عبد شناساییش مربوط به عبد بگم یعنی دسته به عبد مربوط میشه فردا تحقیق مطلب داریم در این حال فردا اینو امروز حال ما اصلا دوش میکنم هم عراج امروز اگر نقضی داری هم برام عرض میکنم اصل مطلب علمای بزرگ ما هشت صورت درست کردیم یعنی که به دو ماه چقدر وقت داریم بحث میکنیم غیر از فرطوزی هاش حالا میخوایم یک بحث کوتاهی هم خودمون داشته باشیم به نظر شما چیکار باید کرد اگر دوستان نظری داشته باشن من فردا اولش گوش میکنم بعد وقت خودم میکنم
Thank you.